سلام و درود، من آرمین احمدزاده هستم. خیلی خوش اومدین به قسمت دهم از خوانش کتاب چگونه تصمیم میگیریم. یه وقفه نسبتاً طولانی بین قسمت نهم و دهم داشتیم که متاسفانه با توجه به شرایط بیماری ها و ویروس هایی که هست، منم درگیر این بیماری شدم. بسیار بیماری عجیبی بود، شدیداً بر روی تارای صوتی من تأثیر گذاشته بود و تقریباً صدا نداشتم. الانم شاید 100% بهتر نشدم، ولی خب از بابت اینکه این فاصله هم خیلی زیاد نشه، با هم قسمت دهم رو شروع میکنیم. امیدوارم که قسمت جذابی بشه و ممنون از تمامی حمایت‌های شما. در اوایل دهه 80 میلادی تیم فیلادلفیا 76ers، یکی از بهترین تیم‌ها در تاریخ لیگ حرفه‌ای بسکتبال NBA بود. بازیکن مرکزی موزز مالون به عنوان با ارزش‌ترین بازیکن لیگ انتخاب شده بود. او با میانگین 25 امتیاز و 15 ریباند در هر بازی، منطقه رنگی زیر حلقه را تحت سلطه داشت. فوروارد قدرتی این تیم جولیو سروینگ بود، یکی از افراد تالار مشاهیر که در بسکتبال مدرن با نفوذهای زیبا به زیر حلقه و گل‌های آبشاری عجیب و غریب پیشتاز بود. همچنین اندرو تونی و موریس چیکز نیز در عقب زمین بازی می‌کردند. 76ers با بهترین پیشینه در لیگ حرفه‌ای بسکتبال وارد مسابقات حذفی سال 1982 میلادی شد. بعد از اولین دور مسابقات، گزارشگر از موزز مالون می‌پرسد: نظر تیم شما در مورد رقابت‌هایشان چیست؟ جواب او سرتیتر روزنامه ها شد. او گفت 4-4-4 و اظهار کرد تمام رقبایشان را از سر راه برخواهند داشت. این کار قبلاً هرگز انجام نشده بود. پیشبینی های جسورانه مالون زیاد دور از انتظار نبود. در زمان بازی های حذفی، تیم 76ers مثل یک ماشین امتیازگیری بود. گاهی اوقات به نظر می رسید بازیکنان نمی توانند توپی را گل نکنند. در مسیرشان تا قهرمانی، 76ers فقط یک بازی را در دور دوم مقابل میلواکی از دست داد. نسخه اصلاح شده پیشگویی مالون روی انگشترهای قهرمانی حک شد. 4-5-4. این یکی از برجسته ترین نتایج در تاریخ بسکتبال بود. هنگامی که تیم 76ers در مسابقات پیروز می شدند، روانشناسان آموس تیورسکی و توماس گیلوویچ به نواقص ذهن بشر فکر می کردند. تیورسکی بعدها به یاد می آورد که در هنگام تماشای بازی های NBA می شنیده که گویندگان برنامه های ورزشی در مورد انواع مختلف شوت گل های پیاپی یک بازیکن این تیم صحبت می کردند. تا زمانی که 76ers به بازی های پایانی NBA برسند، تب این تیم رایج شده بود. وقتی تا این اندازه روی دور بودند، چگونه ممکن بود مسابقه ای را ببازند؟ اما تمام صحبت‌ها از پیروزی‌های این تیم، تیورسکی و گیلوویچ را کنجکاو کرده بود. آیا واقعاً موزز مالون متوقف نشدنی بود؟ آیا اندرو تونی واقعاً می‌توانست شوتی را گل نکند؟ آیا 76ers همانقدر که می‌گفتند شکست ناپذیر بود؟ تیورسکی و گیلوویچ تصمیم گرفتند یک آزمایش کوچک را انجام دهند. سوال ساده بود: آیا بازیکنان وقتی گرم می شوند گلهای بیشتری به ثمر می رسانند؟ یا مردم تصور می کنند آنها بیشتر گل می زنند؟ تیورسکی و گیلوویچ شروع به تحقیقات با غربال آمارهای 76ers در طول سالهای گذشته کردند. آنها به تک تک شوتهای هر بازیکن نگاه کرده و ثبت کردند آیا آن شوت با یک سری شوت‌های گل شده یا گل نشده قبل از آن همراه بوده یا نه؟ اگر دست گرم یک پدیده واقعی بود، پس یک بازیکن گرم پس از تعدادی شوت گل می‌بایست درصد بالایی از گل‌های بازی را از آن خود می‌کرد. شوت گل‌های پی در پی می‌بایست بازی او را ارتقا می‌داد. این دانشمندان چه چیزی را یافتند؟ هیچ شاهدی برای دست گرم وجود نداشت. اینکه شوت‌های قبلی داخل سبد شده یا نه بر شانس گل کردن یک شوت تأثیری نداشت. هر تلاش در رسیدن به گل در بازی رویداد مستقلی است. عملکردهای 76ers عملکردهایی که طبیعتاً در هر فرایند اتفاقی پدیدار می‌شوند هیچ تفاوتی نداشتند. باور گل شدن شوتی که شوت‌های قبلی آن گل شده افسانه‌ای از تصورات بود. تیم 76ers با دیدن این نتایج بهت زده شده بودند. به خصوص بازیکن شوت زن تیم اندرو تونی به سختی قانع شد. او مطمئن بود که وقتی گرم است بیشتر شوت‌هایش گل می‌شود. اما آمارها داستان دیگری می گفتند. در طول یک فصل عادی 46% شوت‌های تونی به ثمر می رسد. بعد از 3 شوت موفق متوالی درصد به ثمر رسانی شوت‌هایش به 34% افت می کرد. وقتی تونی فکر می کرد گرم است در واقع از سرما یخ می زد. و وقتی فکر می کرد سرد است او در آن لحظه داشت گرم می شد. بعد از دست دادن 3 شوت متوالی تونی 52% شوت‌هایش داخل سبد می‌شد که به طور قابل ملاحظه‌ای بالاتر از متوسط معمول او بود. اما ممکن بود آمارهای تیم 76ers با سایر تیم‌ها فرق داشته باشد. در نهایت بر طبق یک نظرسنجی که توسط دانشمندان به عمل آمد 91% طرفداران سرسخت NBA به دست گرم باور داشتند. آنها فقط می‌دانستند که بازیکنان شوت‌ها را به طور پی در پی گل می‌کردند. بنابراین تیورسکی و گیلوویچ تصمیم به تحلیل تیم بسکتبال دیگری گرفتند. تیم بوستون سلتیکس این بار نه فقط در گل‌های حین بازی، بلکه در پرتاب‌های آزاد هم پایش باز شد. یک بار دیگر هیچ شاهدی برای مفهوم دست گرم پیدا نشد. لری برد درست مثل اندرو تونی بود. بعد از چند پرتاب آزاد موفق پی در پی، درصد پرتاب آزاد موفق او کاهش یافت. برد از خود راضی شد و شروع به از دست دادن شوت‌های بعدی کرد که قرار بود وارد سبد شود. چرا ما به گل شدن پیاپی شوت بازیکنان باور داریم؟ رشته‌های عصبی دوپامین ما مقصر هستند. اگرچه این سلول‌ها فوق‌العاده مفید هستند، اما وقتی ما با رویدادهای تصادفی مواجه می‌شویم، همانطور می‌توانند ما را گمراه کنند. مثلا به این آزمایش ظریف کوچک دقت کنید. یک موش در یک مسیر تو در تو به شکل تی قرار داده شده و چند تکه غذا در انتهای سمت چپ یا راست محفظه قرار گرفته است. قرارگیری غذا تصادفی بود. در طولانی مدت غذا 60% اوقات در سمت چپ قرار می گرفت. موش چگونه واکنش نشان داد؟ سریعا متوجه شد که سمت چپ پرجایزه تر است. در نتیجه همیشه سمت چپ می رفت که نتیجه آن 60% میزان موفقیت بود. موش تلاشی برای رفتار ایدئال انجام نمی داد. او عدم قطعیت ذاتی جایزه را قبول کرده بود و یاد گرفته بود روی گزینه‌ای بماند که معمولاً بهترین نتیجه را در بر داشت. همین آزمایش با دانشجویان کارشناسی در دانشگاه ییل تکرار شد. برخلاف موش، دانشجویان با آن شبکه ماهرانه رشته‌های عصبی دوپامین خود با لجبازی دنبال الگوهای گیج کننده‌ای بودند که محل قرارگیری جایزه را نشان دهد. آنها پیشبینی می‌کردند و بعد سعی می‌کردند از خطاهای پیشبینیشان یاد بگیرند. مشکل اینجا بود که چیزی برای پیشبینی وجود نداشت. تصادفی بودن واضح حقیقت داشت. چون دانشجویان ماندن روی 60% موفقیت را نمی‌پذیرفتند، نهایت با 52% میزان موفقیت کار را به پایان رساندند. اگرچه بیشتر دانشجویان قانع شده بودند که در شناسایی مبانی حل مسئله پیشرفت‌هایی داشتند، اما در واقعیت موش‌ها زیرک‌تر از آنها بودند. خطر فرایندهای تصادفی این است که از نقص ساختار هوش هیجانی سوء استفاده می‌کنند. رشته‌های عصبی دوپامین با تماشای بازیکن موفق تیم محبوبشان یا برنده شدن تعدادی سکه از ماشین قمار سکه‌ای یا حدس درست محل قرار گرفتن لقمه غذا چنان هیجان غریزی به دست می آورند که مغز ما از آنچه در واقع رخ می دهد برداشت کاملا نادرستی دارد. ما به احساساتمان اطمینان می کنیم و الگوها را درک می کنیم، اما الگوها در واقعیت وجود ندارند. البته وقف دادن شوت‌های گل پی در پی با واقعیت‌های آماری دنیای بیقانون می تواند کاملا دشوار باشد. وقتی اپل برای اولین بار ویژگی بر زدن آهنگ‌ها را روی آیپاد معرفی کرد، برخوردن کاملا تصادفی بود. هر آهنگی به طور مساوی احتمال انتخاب شدن مثل آهنگ‌های دیگر را داشت. با این حال تصادفی بودن در آهنگ‌ها به نظر تصادفی نمی‌آمد، چون بعضی آهنگ‌ها گاهن تکرار می‌شدند و مشتریان نتیجه می‌گرفتند که این ویژگی شامل مقداری الگوها و تنظیمات سری است. در نتیجه اپل مجبور شد در روش خود بازبینی کند. استیو جابز، مدیر عامل وقت اپل، اعلام کرد: ما آن را کمتر تصادفی کردیم تا بیشتر تصادفی احساس شود. این تصور غلط به اشتباه قماربازان معروف است و وقتی رخ می‌دهد که مردم بر اساس اینکه یک رویداد اخیراً رخ داده است یا نه، فرض می‌کنند آن رویداد به احتمال بیشتر یا کمتر رخ می‌دهد. در نتیجه وقتی که مردم ببینند یک آهنگ برخورده تکرار می‌شود یا یک سکه پرت شده پی در پی شیر یا خط بیاید، شگفت زده می‌شوند. مشهورترین نمونه این پدیده در کازینوی مونت کارلو در تابستان 1913 رخ داد که چرخ رولت 26 بار پیاپی روی سیاه نشست. در طول آن دور بازی سرسام‌آور غیر محتمل، بیشتر قماربازان علیه سیاه شرط می‌بستند، چون احساس کرده بودند قرمز باید سر برسد. به عبارت دیگر آنها فرض کرده بودند تصادفی بودن چرخ رولت به نحوی عدم تعادل را تصحیح خواهد کرد و باعث خواهد شد چرخ روی قرمز بایستد. نهایتاً این کازینو میلیون‌ها فرانک سود برد. رد آرباک، مربی افسانه ی تیم سلتیکس را در نظر بگیرید. بعد از آنکه تحلیل آماری دستگرم تیورسکی به او گفته شد، بنا به گزارش‌ها او صراحتاً تحلیل تیورسکی را نمی‌پذیرد و می‌گوید: خب یک مطالعه‌ای برای خودش می‌کند. من کمترین اهمیتی به آن نمی‌دهم. این مربی در نظر گرفتن احتمال اینکه شوت‌های موفق پی در پی بازیکنان ممکن بود ساخته و تخیل مغز خودش باشد را رد می‌کند. توماس گیلوویچ همچنین عکس‌العمل ساکنین لندن در بمباران‌های نیروی هوایی آلمان در 1940 میلادی را بررسی کرد. وقتی حملات هوایی رخ می‌داد، روزنامه‌های بریتانیایی نقشه‌ای را منتشر می‌کردند و محل دقیق برخورد هر موشک آلمانی را نمایش می‌دادند. مشکل این بود که محل‌های برخورد موشک تصادفی به نظر نمی‌آمد. ساکنین لندن و برنامه‌ریزان ارتش بریتانیا به این نتیجه رسیدند که آلمانی‌ها می‌توانند موشک‌های خود را برای اهداف خاصی هدفگیری کنند. در نتیجه مردم به مناطقی فرار می‌کردند که به ندرت مورد اصابت قرار گرفته بودند و مظنون بودند که جاسوسان آلمانی در همان مناطقی زندگی می‌کنند که بیشتر از همه در امان بوده. ولی واقعیت این بود که ارتش آلمان تقریباً هیچ کنترلی روی محل فرود موشک‌ها نداشت. با اینکه آنها مرکز لندن را هدفگیری می‌کردند، اما از هدفگیری یک محل خاص در داخل شهر لندن ناتوان بودند. در حقیقت نقشه و الگوهای مکانهای خسارت دیده کاملا تصادفی بود. اما آرباک در نادیده گرفتن مطالعه اشتباه می کرد. باور الگوهای گمراه کننده به طور جدی روی بازیهای بسکتبال اثر می گذارد. اگر عضو تیمی چند شوت موفق پی در پی داشت، احتمال بیشتری می رفت که پاسها به او ختم شود. سرمربی ممکن است روند جدیدی برای بازی در پیش بگیرد. مهمتر از همه، بازیکنی که فکر می‌کند دستش گرم است، حس نادرستی از استعداد خود دارد که او را به سمت پرتاب‌های ریسکی‌تر سوق می‌دهد. چرا؟ چون فکر می‌کند خوش‌شانسی‌های قبلی‌اش او را نجات خواهد داد. البته بازیکن به احتمال زیاد شوت‌های ریسکی‌تر را نیز از دست می‌دهد. این ضعف در مغز هیجانی پیامدهای مهمی دارد. در مورد بازار بورس فکر کنید که مثال کلاسیک یک سیستم تصادفی است. به این معنی که حرکت‌های گذشته هر سهام خاص نمی‌تواند برای پیش‌بینی حرکت آینده آن به کار رود. ماهیت ذاتی تصادفی بازار سهام اولین بار توسط اقتصاددان یوجین فاما در اوایل دهه 60 میلادی مطرح شد. فاما داده‌های ده‌ها سال بازار بورس را مورد بررسی قرار داد تا ثابت کند هیچ مقداری از دانش یا تحلیل منطقی نمیتواند به کسی کمک کند تا بفهمد چه چیزی در آینده اتفاق میافتد. تمام ابزارهای پیچیده که سرمایه‌گذاران برای فهم بازار استفاده میکنند کاملا بیهوده است. وال استریت مثل ماشین قمار سکه‌ای است. با این حال خطر بازار بورس این است که گاهی اوقات نوسانات نامنظم میتواند در واقع قابل پیش بینی به نظر برسد، حداقل در کوتاه مدت. رشته های عصبی دوپامین مصمم هستند که تغییرات را درک کنند، اما بیشتر اوقات چیزی برای درک کردن نیست و بنابراین سلول های مغز وارد بحث احتمالات می شوند تا الگوهای سودآور را پیدا کنند. به جای اینکه تصادفی بودن را درک کنیم، به یک نظم خیالی می رسیم و روندهای معناداری را می بینیم. اما فقط یک جریان بیمعنی وجود دارد. دانشمند علوم اعصاب رید مانتگیو می گوید مردم به همان دلیل از سرمایه گذاری در بازار بورس و قماربازی در کازینو لذت می برند که ابری را به شکل شخصیت کارتونی اسنوپی می بینند. وقتی مغز در معرض هر چیز تصادفی قرار می گیرد، به طور خودکار الگویی به آن می بخشد. اما در حقیقت آن ابر به شکل اسنوپی نیست و شما الگوی محرمانه ای را در بازار بورس پیدا نکرده اید. یکی از آزمایشات اخیر مانگیو نشان داد چگونه یک سیستم دوپامین لجام گسیخته می تواند در طول زمان منجر به حباب‌هایی در بازار بورس شود. مغز آنقدر مشتاق است که پاداش را تا بیشترین درجه ممکن افزایش دهد تا در نهایت صاحبش را از بالای صخره هل دهد. آزمایش به این صورت پیش رفت. به هر آزمایش شونده $100 و مقداری اطلاعات اولیه درباره وضعیت فعلی بورس داده شد. سپس بازیکنان انتخاب کردند چه مقدار از پولشان را سرمایه گذاری کنند. آنها با نگرانی ارزش سهم خود را همچنان که بالا و پایین می رفت می پاییدند. بازی تا 20 دور ادامه پیدا کرد و آزمایش شوندگان می خواستند سودشان را حفظ کنند. یک ترفند جالب آزمایش این بود که به جای استفاده از شبیه ساز تصادفی بازار بورس، مانگیو داده های گزینش شده از بازارهای مشهور را مورد توجه قرار داد. او آزمایش شوندگان را وادار کرد که داو 1929، نزدک 1998، نیکی 1986 و S&P 500 سال 1987 را بازی کنند. این کار به دانشمندان اجازه می داد تا پاسخهای ذهنی سرمایه گذاران را در مقایسه با اتفاقات دنیای واقعی حباب‌ها و ریزش‌ها زیر نظر بگیرند. مغز با نوسانات وال استریت چگونه برخورد کرد؟ دانشمندان فوراً کشف کردند که یک سیگنال عصبی قوی به نظر می رسید که خیلی از تصمیمات سرمایه گذاران را کنترل می کند. این سیگنال از نواحی پر از دوپامین مغز سرچشمه می گرفت. مثل بخشی از مغز که یادگیری آزمون و خطا را ایجاد می کند و یادگیری از سناریوهای چه می شود اگر فلان چیز بشود را بر عهده دارد. این موقعیت را در نظر بگیرید. یک سرمایه گذار تصمیم می گیرد 10% داراییش را روی بازار ریسک کند که نسبتاً شرط‌بندی کوچکی است. سپس او مشاهده می کند که ارزش بازار به طور چشمگیری بالا می رود. در این نقطه سیگنال یادگیری شروع به ظاهر شدن می کند. در حالی که او از سودش لذت می برد، رشته های عصبی دوپامین نارضایتی او روی سودهایی که از دست رفته متمرکز می شوند و سلول ها اختلاف بین بهترین سود ممکن و سود واقعی را محاسبه می کنند. مانگیو متوجه شد که وقتی اختلاف زیادی بین آنچه در واقع اتفاق افتاده و آنچه می توانست اتفاق بیفتد وجود داشته باشد، سرمایه گذار به احتمال زیاد در نوبت بعد طور دیگری رفتار می کند. در نتیجه سرمایه گذاران در این آزمایش رویه سرمایه گذاری با جزر و مد بازار را اتخاذ کردند. وقتی بازارها رشد می کردند، همانطور که در حباب نزدک اواخر دهه 90 میلادی شاهد بودیم، سرمایه گذاران به افزایش سرمایه گذاری خود ادامه می دادند. سرمایه گذاری نکردن غرق شدن در پشیمانی است و افسوس از تمام پولهایی که می شد به دست آورد اگر تصمیم بهتری گرفته بودند. اما این شکل یادگیری همیشه قابلیت تطبیق ندارد. مانگیو استدلال می کند که این سیگنال های محاسباتی همچنان یک دلیل اصلی حباب های مالی است. وقتی بازار روند سودی دارد، مردم نتیجه می گیرند که سرمایه گذاری های بزرگتر و بزرگتری در زمان رشد بکنند. ذهن حریص آنها متقاعد شده که راه حل های بازار را می داند و بنابراین در مورد احتمال ضرر و زیان فکر نمی کند. درست در لحظه ای که سرمایه گذاران بیشتر از همه باور دارند که حباب یک حباب نیست، حباب می ترکد. داو غرق می شود، نزدک از درون متلاشی می شود، نیکی فرو می پاشد. ناگهان همان سرمایه گذاران که پشیمان بودند چرا کل سرمایه‌شان را در بازار نگذاشتند و متعاقباً بیشتر سرمایه گذاری کرده بودند، حالا مایوس از کاهش شدید ثروت خالص خود هستند. مانگیو میگوید وقتی بازار رو به پایین است شما دقیقاً تأثیرپذیری متضادی دارید. مردم بی‌صبرانه می‌خواهند از بازار خارج شوند چون مغز نمی‌خواهد از ماندن پشیمان شود. در این لحظه مغز پی می‌برد که خطای پیش‌بینی گرانبهایی مرتکب شده و سرمایه‌گذار برای زیرفروشی هر دارایی که در حال کاهش ارزش است مسابقه می‌دهد. این وقتی است که شما وحشت مالی می‌گیرید. این درس به ما می‌گوید که این احمقانه است که سعی کنید با مغزتان بر بازار پیروز شوید. رشته‌های عصبی دوپامین طراحی نشده‌اند تا با نوسانات تصادفی وال استریت سر و کار داشته باشند. وقتی شما مقادیر زیادی پول روی مدیریت سرمایه هزینه می‌کنید یا تمام پسندازتان را وارد موفق‌ترین صندوق سرمایه‌گذاری می‌کنید یا دنبال هدف‌های رشد غیر واقعی هستید، کورکورانه به دنبال جریان پاداش مغز ابتدایی هستید. متاسفانه همان مدارها که در دنبال کردن جایزه آب میوه و نقاط روی صفحه رادار خیلی خوب عمل میکنند، در این موقعیت‌های مطلقاً غیر قابل پیش‌بینی شکست خواهند خورد. به همین دلیل در طولانی مدت یک سبد سهام انتخاب شده اتفاقی گرانترین متخصصان با مدل‌های شیک رایانه‌ای را شکست خواهد داد. و به همین دلیل است که اکثریت قریب به اتفاق صندوق‌های سرمایه‌گذاری هر سال در S&P 500 عملکرد ضعیفی دارند. حتی صندوق‌هایی که توانستند بر بازار غلبه کنند به ندرت به مدت طولانی این چنین عمل می‌کنند. مدل‌های آنها به طور تصادفی کار می‌کند. موفقیت‌هایشان پایدار نیست. چرا؟ چون بازار به طور تصادفی شیبه رو به پایین دارد. بهترین راه انتخاب یک سهم با ارزش پایین و صبر کردن است. بردبارانه. روی آنچه ممکن است بشود تمرکز نکنید یا روی سودهای شخص دیگری وسوسه نشوید. سرمایه گذاری که کاری با سبد سهامش ندارد، عملکردش از متوسط سرمایه گذاران فعال تقریباً 10% بالاتر است. وال استریت همیشه به دنبال روش‌های رازآلود موفقیت مالی است. اما راز این است که رازی در کار نیست. اتفاقات این دنیا بیشتر از چیزی که ما تصور می‌کنیم تصادفی است. این چیزی است که هیجانات ما آن را درک نمی کند. پایان قسمت دهم. شب و روزگار خوش.
Je me sens brocante, je suis la méchante. Si mes enfants m'invitent, je fais la pas contente. Et quand ils me visitent, je suis la transparente. Je me sens palote, je me sanglote. Mes enfants me nettoient, des inconnus me sortent. À croire quand je me vois que je suis déjà morte. Si je perds la mémoire, faudrait pas s'inquiéter. C'est que ma vie est au soir d'une triste journée. Si je perds la raison, faudrait pas s'en vouloir. Si c'est plus ma maison, laissez-moi dans le couloir. Si je perds les pédales, et si ça vous inquiète. Si ça vous fait trop mal, je ne sais plus qui vous êtes. Et si je perds la boule, n'ayez pas trop pitié. Ma tête est une foule de visages oubliés. Fait momie. Mes enfants me déplacent comme un vieux manuscrit. Et j'ai les feuilles qui cassent et je suis mal écrit. Je me sens bizarre, je me vis trop tard. Si je repense aux instants où j'ai fait sans savoir la course avec le temps sans me dire au revoir. Si je perds la mémoire, faudrait pas s'inquiéter. C'est que ma vie est au soir d'une triste journée. Si je perds la raison, faudrait pas s'en vouloir. Si c'est plus ma maison, laissez-moi dans le couloir. Si je perds les pédales, et si ça vous inquiète. Si ça vous fait trop mal, je ne sais plus qui vous êtes. Et si je perds la boule, n'ayez pas trop pitié. Ma tête est une foule de visages oubliés. Thank you.